سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 29 از کتاب تفسیر قرآن حکیم و قرآن کریم جناب صدام تعلیهین و بحث در سوره مبارکه فاتحه الکتاب است و راجع به بسم الله الرحمن الرحیم مطالب مطرح است. یکی از عمده ترین و بلکه مهمترین مباحثی که در این رابطه مطرح است، بررسی معنایی اسم الله سبحانه و تعالی در فرهنگ قرآنی است. خب این کتاب با کریمه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. اسم الله چه جایگاهی به لحاظ معرفتی دارد؟ اولا معنای او چیست و چه جایگاهی به لحاظ مقام و رتبه وجودی دارد؟ چون قطعا کلمه الله به معنای یک لفظ در اینجا مد نظر نیست. اون خدایی که صاحب رحمانیت و رحیمیت است، اون الله بایستی که فی الجمله شناخته بشود. الله اسمی است که بر اون حقیقت لایتناها عنوان شده و اون حقیقت بی نهایت را با این اسم الله بناس بشناسند. بنابراین اسم الله ناظر به مقامی است و رتبه وجودی است که برای حق سبحانه و تعالی وجود دارد. به حق تحلیل معنایی اسم الله بسیار بسیار دشوار است. و اظهارات و بیاناتی رو جناب صدام تعلیهین بر مبنای یافته‌های حکمی و عرفانی دارن مطرح می‌کنن. مطالبی در اینجا هست که انصافاً فهم دشواری دارد و جمله‌ای رو در پایان این بخش می‌فرمایند که ولعل الکلام جر الى ما لا یتیق سماعه اسماء الانام و یزیق عن فهمه نطاق الافهام. کلام اینجا به حدی سخت و دشوار است که گوش انسانهایی که به هر حال شنونده این گونه از مسائل هستند طاقت شنیدنش رو نداره و فهم انسان‌ها در نطاق این گونه از معارف و مفاهیم واقعا نیست. دوستانی که این مطالب رو گوش می‌کنن، این نظرات رو از بیانات و نوشته‌های جناب صدام تعلیهین الان می‌فهمند و ان شاء الله به قلب و خاطر می‌سپارن، بدانند که این کلمات بسیار دشوار است و گفتن اینها بسیار سخت و طاقت فرساست. هیچ ذهنی، هیچ فهمی، هیچ عقلی به قدرت فهم این گونه از معارف واقعا نیست و ما داریم در سایه این سخنان مطالبی رو مطرح میکنیم. یه مقدار انشاءالله خودمون رو به این معارف نزدیک بکنیم و به تعبیری کورمال کورمال خودمون رو در صحنه معرفتی توحیدی و نام شریف الله میخواییم قرار بدیم. همین ابتدا اظهار عجز و ناتوانی رو در این مسئله داریم، در پیشگاه حق سبحانه و تعالی اظهار عجز و ناتوانی و عدم فهم درست رو نسبت به این مسئله داریم. عاجزیم، ناتوانیم، نه قدرت عقلی اونچنانی و نه قدرت شنیدن این گونه از معارف و کلمات هست. در صفحه 400 آخرین سطری که جناب صدر متعلقین مطرح می کنند همین است که گوش انسانها و قدرت فهم انسانها بسیار کمتر از آن است که این مطالب به اونها برسد. ولعل الکلام جر الى ما لا یتیق و سماعه اسماع الانام و یزیغ عن فهمه نطاق الافهام، که این رو در پایان این بخش جناب صدر متعالی مطرح میکنند. ما هم عاجزانه در پیشگاه حق سبحانه و تعالی عرض میکنیم که ما عرفنا که حق معرفتک، نه تنها ما عبدنا که حق عبادتک، بلکه در مقام معرفت و شناخت نسبت به ذات اقدس الهی و اسماء و صفات او و حتی اسم شریف الله او ما ناتوانیم. این اقرار و اعتراف اولی نسبت به ضعف وجودی و ناتوانی فهم و درک کمک میکنه ما رو که انشاءالله در مسیر معرفت خطا نکنیم، اشتباه نکنیم و اون چرا که حق مطلب است انشاءالله خدای عالم به ما تعلیم بفرماید. مرحوم صدر متعالین در ابتدا میفرمایند که فاسم الله عند اکابر العرفاء عبارت عن مرتبه الالوهیه الجامعه لجميع الشؤون والاعتبارات والنعوت والكمالات المندرجه فيها جميع الاسماء والصفات التي ليس الا لمعات نوره وشؤون ذاته. خب هیچ تردیدی نیست که حق سبحانه و تعالی دارای ذات و حقیقت لایتناهاست، ناشناخته است و کنه بی انتهایی است که هرگز احدی رو به اون جایگاه جایی نیست. این مطلب اول. اون حقیقت در نهایت غیب الغیوبی است، در نهایت لاکنهی است، در نهایت مرتبه است که احدی رو به اونجا راهی نیست. مقام صمدیت، مقام واجب الوجودی، مقامی است که احدی رو در اونجا راهی نیست. نه تنها انسان‌های عادی، بلکه وحارت الانبیاء و العقول، احدی رو برای اون مقام جایی نیست. بنابراین مرتبه ذات یک مرتبه استثنایی است و فقط و فقط جز برای ذات حق سبحانه و تعالی اون مرتبه قابل شناخت نیست. از اون مرتبه وجودی که ما پایین میاییم، مرتبه اسم الله هست که این اسم الله بسیار مرتبه رفیع و بلند مرتبه است که اولین تجلی حق سبحانه و تعالی، اولین جلوه‌ای که از اون حقیقت لایتناها صادر می شود همین مرتبه اللهی است که از الوهیت حق سبحانه و تعالی حکایت می کند. البته الوهیتی که جامعه جمیع شؤون و اعتبارات و نعوت و کمالاتی است که در اون حقیقت مندرج است. همه اسما و سما صفات و کمالات و نعوت کمالیه خب همه و همه علا نحو لف و الوحدت و الجمع در اون حقیقت وجود دارن، علا نحو البساطت و الوحده. خب این مسئله رو که از اون داریم سخن میگیم خیلی مطلب عمیق و وسیعی است، فهمش آسان نیست که ما بگیم علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، اراده بی نهایت، حیات بی نهایت، همه این اوصاف و نعوت کمالیه در حد نهایت و در حد بساطت و وحدت و جمعیت که اینها هیچ نوع تکثری رو، هیچ نوع ترکیبی رو با خود ندارد. خب این رو جمع این گونه از مطالب واقعا چیزی رو جز جهلا در جهل که حارت الانبیاء و العقول و ما عرفنا که حق معرفتک و نظائر آن به همراه هست. لذا تنها و تنها امری که در اینجا وجود دارد اعتراف به عجز و ناتوانی در این رابطه است. جناب صدر متعلهین یه عبارتی رو در این رابطه مطرح میکنن تحت عنوان بسیط الحقیقه و خودشون هم میگن علا وجه الارض من کسی نمیشناسم که بتوانن این رو تصور کنن. به هر حال تصور چنین حقیقتی امکان ندارد که انسان بتواند چنین حقایقی رو به رغم همه کثرت و همه تنوعی که دارد انسان در حد بساطت و جمعیت و لف اون رو ملاحظه بکند. الله سبحانه و تعالی مرتبه ایست که داره از این واقعیت حکایت میکنه، ذات مستجمع جمیع کمالات. اگر ما بخوایم الله رو تعریف بکنیم این گونه بیان میکنن از ذات المستجمع و لجمیع کمالات. خب به جهت اهمیت و دشوار بودن مطالب اجازه میخوام که آهسته آهسته این کلمات رو با هم مرور کنیم. فاسم الله عند اکابر العرفا عبارتون عن مرتبت الالوهیت الجامعت لجمیع الشعون والاعتبارات والنعوت الکمالیه المندرجت فیها جمیع الاسماء والصفات التي ليست الا لمعات نوره و شؤون و ذاته. خب اسم الله، این اسم که البته مراد لفظ نیست بلکه همونطوری که بیان فرمودن در نزد اکابر عرفا عبارت است از مرتبه الوهیت. مرتبه یعنی مقام، یعنی رتبه وجودی، یعنی جایگاهی که از اون جایگاه الوهیت حکایت می شود. در اون مرتبه همه شؤون و اعتبارات که مراد از این اعتبارات یعنی حقایقی که صاحب اعتبارند و ارزشند و دارای کمالات وجودیند، جمیع شؤون و اعتبارات و نعوت و کمالات که المندرجت فیها که مندرج است در اون مرتبه الوهیت، جمیع الاسماء و صفات که اسماء و صفاتی که لیست این اسماء و صفات الا لمعات و نورهی و شؤون ذاته. اون حقیقت وقتی بخواد به صورت شأنی و صفتی و نظائر اون تجلی بکند، این اوصاف و شؤونات همه از اون ذات لایتناها دارن حکایت میکنن، صحبت میکنن، به حق تعریف اون ذات که بخواهد این گونه از خود ظهور و بروزی داشته باشد دشوار است. ولی اینطور الان ما میخوایم بفهمیم، یعنی این صفات مثل صفت قدرت، علم، حیات، اراده و نظائرهان، اینا همه و همه از ذاتی دارن حکایت میکنن که اونها که اون ذات زایشگر چنین کمالاتی است. و این مرتبه الوهیت اوهیه اول کسرت وقعت فی الوجود، اولین کسرتی که در عالم هستی اتفاق افتاده است همین مرتبه الوهیت است که جامع جمیع شؤون است. تا قبل از این مرحله هیچ حقیقتی باز و منشرح نبود، کسرت معنا نداشت، اونجا بساطت محضه و همه حقایق علا نحو الوحدت و الجمعیه حضور داشته. اولین تجلی که داره این اوصاف رو فی الجمله نشون میده و این کثرت رو داره بیان میکنه عبارت هست از مرتبه الوهیت وهیه، یعنی این مرتبه الوهیت اول کثرت که وقعت فی الوجود. و این تعبیرم تعبیر لطیفی است که فرمودن و برزخون بین الحضرت الاحدیه و بین المظاهر الامریت و الخلقیه. ما در مرتبه الوهیت هنوز نه عالم خلق داریم و نه عالم امر، بلکه اینها در سوق ربوبیان و اینها دامنه هستی واجب هستند و واجب از این طریق داره خودش رو به عالم و به هستی نشون میده. فهمدن وحیه اول کسرت وقعت فی الوجود و برزخون بین الحضرت الاحدیه، که در حضرت احدیت همون بساطت است و جمعیت است و امثال ذلک. در اونجا لا وصف و لا اسم، هیچ عنوانی و وصفی وجود ندارد، اون همون حقیقت غیب الغیوبی است، مقام احدیت. بین مقام احدیت که مقام غیبی است و مظاهر اون حقیقت الهی که عالم امر است و خلق، واسطه ای وجود دارد به نام مرتبه الوهیت و اسم الله از اون مرتبه حکایت می کند. و بین المظاهر الامریته که ناظر به جهان امر و عالم امر و جبروت و ملکوتند، و الخلقیه که ناظر به عالم طبع و ماده. و هذا الاسم، یعنی اسم الله، به عینهی جامع بین کل صفتین متقابلتین او اسمین مقابلین، لما علمت سابقا که ان الذات مع کل صفتین اسمون. خب اسامی حق سبحانه و تعالی در پرتو اسم الله بناس شکل بگیره، و وقتی این اسامی میخوان شکل بگیرن اون ویژگی امتیاز و کثرت از اینجا داره نشون داده میشه. الله سبحانه و تعالی گرچه از مقام احدیت حکایت نمی کند، چون مقام احدیت مقام غیب الغیوبی است، مقام وحدت و جمعیت است، اما الله یک نوع کثرت اجمالی رو با خود دارد و این کثرت اجمالی بناست تبدیل بشه به کثرت تفصیلی، که این کثرت تفصیلی اسما و صفات رو ایجاد می کند. و هذا الاسم به عینهی جامع بین کل صفتین متقابلتین، اگر صفت علم هست، قدرت هست، سمیع بودن هست، بصیر بودن هست، اینها از جایگاه اسم الله صادر می شوند و هازل اسمو به عینه جامع بین کل صفتین متقابلتین او اسمین مقابلین، دو اسمی که در حقیقت غیر هم هستن، مثل سمیع بودن، بصیر بودن، حیات داشتن، اراده داشتن و امثال ذلک. فرق بین اسم و صفت هم در این است که اسم ذات معصفه ملاحظه می شود، ولی صفت فقط و فقط اون ویژگی و خصیصه مد نظر هست و دیگه ملاحظه ذات نیست. و هازل اسمو به عینهی جامع بین کل صفتین متقابلتین او اسمین مقابلین لما علمت سابقا که ان ذات مع کل صفتین اسمون. قبلا ما این رو گفتیم، خصوصا در کتاب مفاتیح الغیب این فرمایش آمده است که ذات مع صفه می شود اسم. اگه گفتیم اسم علیم قدیر حی مرید، یعنی علیم یعنی ذات مع وصف العلم، قدیر یعنی ذات مع وصف قدیر یعنی ذات الهی مع وصف القدره و همینطور. و هذه الاسماء الملفوظه، اگر میگیم قدیر، علیم، مرید، حی، اسماء الاسماء و تکسر، اینها دارن از اون تکسری که ذات مع صفه هست حکایت میکنن. اگر گفتیم خدا الله و علیمون، الله و سمیعون، الله و بصیرون، اینها دارن از اون حقیقتی که از مرحله اللهی و الوهیتی صادر شده اند دارن حکایت میکنن. و هذه الاسماء الملفوظه اسماء الاسماء و تکسر و اسماء الاسماء و تکسر فیها به حسب تکسر النعود و صفات. اگر شما در اسماء کثرت میبینید، چون اونچه که از ذات الهی میجوشد از صفات در حقیقت از اون جایگاه نشأت میگیرد. فاسماء الله، بله، و تکسر فیها به حسب تکسر النعوت و صفات، و ذالک تکسر انما یکونو به اعتبار مراتبه الغیبیه و شؤونه الالهیه التي هي مفاتيح الغيب. یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسائل این است که این کسرات از خدایی که واحد بسیط است چگونه صادر می شود. خب این کسرت هایی که در عالم خلق یا عالم امر هستند کسرت تفصیلی هست، اینا چگونه از ذات احدی نشأت می گیرد؟ اگر کسی این واسطه ها رو این گونه طی نکند، فهم درستی حاصل نخواهد شد. اکنون جناب صدر متعالین با تحلیل هستی شناسانی، هستی شناسانه، از اون حقیقت لایتناها مقام احدیت را و از اون مقام احدیت مقام الله که مقام واحدیت است را و از اون مقام این اسماء و صفات رو دارن بیان میکنن. و هذه الاسماء الملفوظه اسماء الاسماء و تکسر فیها به حسب تکسر النعوت و صفات، و ذلک التکسر انما یکون به اعتبار مراتبه الغیبیه و شؤونه الالهیه است. اگر این تکسر علیمون، قدیرون، حیون، مریدون، سمیعون، بصیرون رو شما ملاحظه می کنید، این تکسر به جهت آن است که در عالم غیب و شؤونات الهیه اینها وجود دارند، اما علا نحو لف و الوحدت و الجمعیه است و اکنون باز شدن، تفصیل پیدا کردن. و ذالک تکسر انما یکونو به اعتبار مراتب الغیبیه و شؤون الهیه، که اینها اصل و کلید و رمز و راز همه کسرات در عالم هستند. التی هی مفاتیح الغیب و یقع و اکوسها و ازلالها علی الاشعاع الکونیه. اگر شما میبینید که در عالم شجر و حجری است، ارض و سمایی است، فلک و ملکی است، لوح و قلمی است، این همه کسرات همه به همه عکس اون حقایق غیبی است که در متن مقام واحدیت و از قبل اون مقام احدیت وجود دارد. و ذالک التکسر انما یکون به اعتبار مراتب الغیبیه و شؤون الهیه، التی هی این شؤونی که مفاتیح الغیب و یقع اکوسها و ازلالها علی الاشیاء الکونیه. اگر کثرتی در عالم کون و مکان، در عالم مکونات و مبدعات وجود دارد، منشأ کثرت همین ها هستند که عکس و سایه اینها در این موجودات هست. فکل ما فی عالم الامکان صورت و اسم من اسماء الله و مظهر و شأن من شؤونه. شما هر چرا که در عالم امکان میبینید، یعنی بعد از مقام صغ ربوبی و اونچه که در ناحیه حق سبحانه و تعالی هست، که اون رو در حقیقت ما عالم اله دیگه ندونیم بلکه عالم امکان بدانیم، هر آنچه را که در عالم امکان هست، اینا صورت اسمی از اسماء الله هستن، اینا تصویرن، اینا عکسن، اینا صورتی هستن، صورت مرآتیه که از اون اسماء الله نشأت گرفتن. و مظهر و شأن من شؤون الله سبحانه و تعالی. فاسماء الله معان معقوله فی غیب الوجود الحق. خب این اسماء ریشهشون در غیب وجود حق است. این اسماء به لحاظ ریشه و اصل قابل شناخت نیستند. در اون جایی که مقام احدیت است، همه اسماء حی و علیم و مرید و بصیر و سمیع و قدیر و نظائر آن وجود دارند، اما همه اونها علی نحو اللفظ می‌فرمایند که فکل ما فی عالم الامکان صورت و اسم من اسماء الله و مظهر و شأن من شؤونه. فاسماء الله معان معقولتون فی غیب الوجود الحق. این اسمایی که شما میبینید، اینها ریشه و اساسش در عالم عقل، در اون البته مراد از عالم عقل که بیرون از صنع الهی و عالم امکان باشد نیست، اینجا مراد همون مقام صغ ربوبی است. فاسماء الله معان معقولتون فی غیب الوجود الحق، به معنا ان الذات الاحدیه التي لا سبیل للعقل الى ادراکها بحیث لو وجدت فی العقل او امکن له ان یلحظها لکان ینتزع منها حوزه المعانی و یصفها بها. فالذات الاحدیه ما احدیتها و بساطتها مصداق لحمل حوزه المعانی علیها من غیر وجود صفت زائده کما مر. خب تشریحی است که جناب صدر متعلهین از جایگاه مقام غیب الغیوبی، بعد مقام احدیت و بعد مقام واحدیت و بعد هم مراتب اسماء کثیره. می‌فرمایند که اسماء الله یک سلسله معانی مجرده محضه است که در غیب وجود حق در متن مقام احدیت وجود دارد. یعنی ذات احدیتی که هرگز عقل به ادراک اون نمی‌رسد، به گونه‌ای است که اگر در عقل یافت بشود او امکان این که عقل بتواند اون رو ملاحظه کند، میبیند که این معانی و این اوصاف در اونجا هستند و اونجا میتواند به این معانی و اوصاف متصف بشود. لکان ینتزع منها هذه المعانی و یصفها بها. بنابراین ذات احدیت مع احدیتها و بساطتها مصداق لحمل هذه المعانی علیها من غیر وجود صفت زائدت کما مر. بنابراین فرق بین مقام احدیت و مقام واحدیت در این است که در مقام احدیت ما همه اینها را به لحاظ ریشه و اساس داریم، اما کثرت و تنوعی در آنجا نیست. اینها اصل و اساس و بنیانشون همه و همه در اون مقام است. فذات الاحدیت مع احدیتها و بساطتها مصداق لحمل هذه المعانی علیها، اما من غیر وجود صفت زائده. ما اونجا نباید زیادتی را، کثرت را، ترکیب را و امثال ذالک، امتیاز رو در اونجا ملاحظه بکنیم. همه این کمالات و اوصاف وجود دارن بدون اینکه کمترین اضافه ای و زیادتی اونجا وجود داشته باشد. امیدواریم که این معارف انشاءالله اون صورت درست و صحیحش در عقل و قلب ما جای بگیرد و ما با این کلمات و این الفاظ و این عبارات از نورانیت بهره‌مند بشویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.